بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که ما در جلسات قبل درباره آن به گفتگو پرداخته بودیم و مورد بررسی بود، هرمنوتیک نسبیگرا و یا به عبارت دیگر نسبیگرایی در هرمنوتیک بود. در آغاز طرح این بحث عرض کردیم که در حوزه مباحث هرمنوتیک دو نظریه کلی مطرح شده، گروهی طرفدار نسبیت در هرمنوتیک هستند، حالا یا نسبیت در خود حقیقت و یا نسبیت در فهم حقیقت، و نقطه مقابل این گروه گروهی هستند که طرفدار عینیت یا عینی‌گرایی در هرمنوتیکند و معتقدند حقیقت امری است ثابت و فهم حقیقت هم به صورت فل جمله امری است ثابت. یعنی اگر فهم درستی از حقیقت به دست آید اون دیگه ثابت. در مورد این دو گروه ما بیشتر در ارتباط با نظریه نسبیگرایی به بحث پرداختیم و تا اینجا از دو نفر از متفکران غربی در هرمنوتیک از شخصیت‌های برجسته هم هستند سخن به میان آوردیم و افکار آنها را، نظریه های آنها را بحث کردیم، که شخصیت اول آقای مارتین هایدگر بود که البته ما این را در سال قبل به نظریه هاش پرداختیم و بحث کردیم، و شخصیت دوم هم آقای گادامر بود که نظریه های او را هم به صورت مختصر نمفصل بررسی کردیم. بعد به مناسبت آمدیم در حوزه جهان اسلام، در فضای جهان اسلام، برای اینکه بحث کاربردی بشود و صرف یک بحث فلسفی و تئوریک و نظری نباشه، اون دسته از نظریه پردازان، نویسندگانی که دیدگاه نسبیگرایی در هرمنوتیک را برگزیده بودند، به بررسی دیدگاه آنها پرداختیم. در کشور خود ما ایران برخی از نویسندگان و صاحب نظران طرفدار این دیدگاه بوده و هستند، طرفداری میکنند، که حالا در بین این آیانی که صاحب قلم و صاحب سخن هستند از کسانی که شاخصترند و بیشتر مطرح شدند، یکی جناب آقای دکتر سروشه و یکی هم جناب آقای شبستری است. اینها بیش از دیگران در این حوزه بحث دارند. از آنجا که ما نظریه های آقای دکتر سروش را در جلسات پیشین، البته سنوات قبل در حقیقت، چون چند سال است ما این بحث را داریم انجام میدیم، به مناسبت قبض و بسط تئوریک شریعت که ایشون داشتن و ما این را مفصل یک سال بحث کردیم، دیگه در این مبحث به بررسی دیدگاه های ایشون نپرداختیم که تکرار لازم نیاد. لذا اون بحث های مربوط در حقیقت به پلورالیزم و صراط های مستقیم و نظریه های ایشون در باب قبض و بسط تئوریک شریعت بیشتر که ما قبلا داشتیم اونها به این مباحث برمیگرده. من به خاطر اینکه خب یک عده‌ای از دوستان در تمام این سالها در محضرشون بودیم تکرار لازم نیاد دیگه وارد دیدگاه‌هایشون نشد. اما جناب آیه شبستری را که در دو سه کتاب در حقیقت می شود گفت در بحث هرمنوتیک ایشون بیشتر از آیه سروش هم بحث کرده، یکی کتابی که به نام هرمنوتیک چاپ شده از ایشان، هرمنوتیک کتاب و سنت، یکی هم کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین و دیگری هم کتاب تأملاتی بر قرائت رسمی از دین. با توجه به این دو سه کتاب ایشون نظریه هاشون را دستبندی کردیم و در امسال ما بیشتر به این مقوله پرداختیم و تا اینجا هم عمده نظریه هایشون را بحث کردیم. اگر خاطر شریفتون باشه بعد از این که نظریه ایشون را در باب هرمنوتیک، چیستی هرمنوتیک، مقدمات فهم، مبادی فهم و اینها بررسی نمودیم، به مبانی ایشون پرداختیم که حالا این نظریه‌ای که ایشان معتقدند به نسبیت در فهم متون و از جمله متون وحیانی و متون دینی چه مبانی داره و ایشون این نظریه را بر چه مبانی مبتنی کردند. یکی از مبانی ایشون که وقت زیادی ازمون گرفت بحث پدیدارشناسی تاریخی دین بود به عنوان یک متد یا به عنوان یک روش که در حالا عصر جدید هم این پدیدارشناسی مطرح شده. ایشان گفتن ما بر اساس این روش که یک مبنای معرفت شناختی است اگر به دین بنگریم یا به متون دینی بنگریم نتیجهش می شود تحول و نسبیت فهم ما از متون دینی. خب این مبنای پدیدارشناسی تاریخی دین را با استناد به کتاب‌هایی که نام بردم و مطالب ایشان ما اولا تبیین کردیم که مقصود چیست، پدیدارشناسی تاریخی دین یعنی چی، و بعد بالاخره به بررسی اون پرداختیم و طولانی شد، یعنی بحث نسبتاً گسترده‌ای شد و بعد هم به مناسبت یک پرسش اساسی را عنوان کردیم که بالاخره ما اگر بخواهیم از فراتاریخی بودن یا فرازمانی بودن دین و متون دینی دفاع کنیم پدیده تحول و تغییر را چطور جواب می‌دهیم. در حقیقت این پویایی دین در کنار و در عین ثبات دین، این را هم ما بالاخره بحث کردیم. خاطر شریفتون از 6-7 مطلب بود که اینها به عنوان اصول پاسخگوی به این پرسش، یعنی این پرسش که یک پرسش زنده است، پرسش مهمی هم هست و لاجرم ما باید بهش توجه کنیم، با استفاده از به خصوص فرمایشاتی که مرحوم استاد شهید مطهری در آثارشون داشتن و دیگران، 6-7 قاعده و اصل تأسیس شد و بیان شد که اینها می توانند در مجموع پاسخ روشنی به این پرسش باشند. خب ما تا اینجا بنابراین بحث را آوردیم، یادآوری کردم که ذهن شریف دوستان نسبت به بحث وقوف داشته باشه. ما دو تا دیگه مطلب داریم از مبانی جناب آیه شبستری در این بحث هرمنوتیک که البته یادم رفت این را هم بگم، حافظم اینجا اشتباه کرد، با آن این که یکی از مبنای دومی هم ازشون بحث کردیم. مبنای اول پس این شد، مسئله پدیدارشناسی تاریخی دین که بحث گسترده ای داشت. حالا از خود شما من سوال بکنم، چون من یادم اومد که یک مبنای دیگری هم بحث کردیم، ببینم شما خاطرتون هست غیر از این قاعده یا این مبنا که بحث پدیدار شناسی تاریخی دین بود مبنای دیگری هم مطرح کردیم و بررسی کردیم، ببینم خاطرتون هست. کلام الهی. بله حالا همگنای محسنی باز بیشتر ذهنشون آمد. از صورت خدمت کنیم که یک مبنای کلامی هم پس ایشون داشتن. این را نظر شریفتون باشه، بعد یاد داشتاتون رجوع میفرمایید. آمدن و درباره ماهیت و چیستی کلام و کلام الهی هم دیدگاه اصولیین را اگر یادتون باشه ایشون نقد کردن و هم دیدگاه متکلمین را نقد کردن. ما هم کلام ایشون را نقل کردیم و نقده های ایشان را هم پاسخ گفتیم. به هر حال این هم یکی دیگه از مبانی مطرح شده در این مباحث بود که از این گذشتیم. این شد دوتا از مبانی نظریه ایشان در نسبی‌گرایی در فهم متون. و اما دو مبنای دیگری که باقی مونده تا اون مقداری که من این کتابهایی که عرض کردم اینها را مطالعه کردم و یادداشت برداری کردم، یکی عبارت است از این که تحول فلسفی در عصر جدید یا حالا به عبارت کوتاه‌تر فلسفه جدید و پلورالیسم معرفتی یا کثرت‌گرایی معرفتی، این پس عنوان بحث ما باشه، فلسفه جدید و کثرت‌گرایی معرفتی یا به تعبیر خود ایشون پلورالیسم معرفتی. حاصل حرف این می شود که بعد عبارت می خوانم خدمتتون، حاصل حرف این است که در عصر جدید در حوزه فلسفه یک چرخش یا یک تحول بنیادینی رخ داده است که این تحول و دگرگونی منشأ تکثر در معرفت و به عبارت دیگر همون پلورالیسم معرفتی شده و در نتیجه این تکثر معرفتی و کثرت گرایی معرفتی در بین بشر یا عصر جدید منشأ و مبنای نسبیت فهم است. پس ما نسبیت فهم متون را که حالا در هرمنوتیک داریم درباره اش بحث میکنیم میخواهیم مدلل کنیم، یعنی ایشون میخواد مدلل بکنه. مدعا این استش که فهم ما از متون نسبی است. به چه دلیل؟ میگویند به دلیل اینکه بشر امروزه و در دنیای جدید با کثرت گرایی معرفتی سر و کار داره، پلورالیسم معرفتی سر و کار داره. خب این کثرت گرایی و تکثر معرفتی ناشی از چیست؟ ناشی از تحولی است که در فلسفه به وجود آمده. این حالا اجمال مطلبه، اما تفصیل و توضیحش این است که میگویند از دکارت به این طرف، یعنی از وقتی که فیلسوف فرانسوی معروف آقای رنه دکارت ظهور کرد و اندیشه های فلسفی جدیدی را مطرح کرد، این نقطه آغاز این چرخش در فلسفه است. یعنی فلسفه راه جدیدی را برگزید. چطور؟ فلسفه تا زمان دکارت، من دارم نقل میکنم فعلا مطلب ایشان را، بعد عبارتم قدری میخوانم خدمت. فلسفه تا زمان دکارت درباره وجود و موجود بحث میکرد. فیلسوفان موضوع بحث خود را وجود و موجود میدونستند. درباره عوارض و احکام موجود و یا وجود به کاوش و پژوهش میپرداختند و در نتیجه حق و باطل و صدق و کذب از نظر آنان وجود و عدم بود. اگر از آنها سوال می کردین حق چیست؟ می گفتن آنچه وجود دارد. باطل کدام است؟ آنچه که معدوم است. یعنی حق و باطل بر مقیاس و بر اساس وجود و عدم تفسیر می شد، چون اصلا فلسفه آنها بر محور وجود بنیان گذاشته شده بود، وجود شناسی بود. حقیقت کدام است؟ اگر از اونا سوال میکردیم آه حقیقت چیست؟ میگفتن گزاره هایی که مطابقت با وجود داشته باشد، چون خود وجود حق است، نیستی و عدم هم باطله. حقیقت کدام است؟ حقیقت اون گزاره یا اون اندیشه و ادراکی است که با وجود مطابقت داشته باشه، یعنی وجود داشته باشه، در واقع واقعیت داشته باشه. خب این حرف فیلسوفان قدیم. اما دکارت آمد موضوع بحث فلسفی را خود فکر قرار داد، خود اندیشه، به جای وجود شناسی. اینجا فهم خود تفکر و اندیشه و به اصطلاح فکر مطرح شد. این در واقع اندیشه شناسی، فکر شناسی، فهم شناسی. پس موضوع تغییر کرد، از وجود شناسی فلسفه منتقل شد به اندیشه شناسی، به فهم شناسی، به فکر شناسی. ببینید منطق و فلسفه، البته من فعلا که نمیخوام تحلیل بکنم، دارم گزارش میدهم، میخوام کلام ایشون نقل بشه. ولی چون سوال فرمودن که آیا ایشان میخواد بگوید که دکارت آمد موضوع فلسفه را با منطق یکی کرد، چون منطق با مفاهیم ذهنی سر و کار داره، آیا حالا از زمان دکارت موضوع فلسفه همان موضوع منطق شد؟ نه، یعنی اینها این را نمیخوان بگن. درسته که در فلسفه جدید معرفت و فهم موضوع شناخت قرار گرفت، مورد توجه قرار گرفت. حالا از دکارت که بگذاریم به کانت که برسیم، قطعا این حرف درسته. کانت آمد روی خود فهم و معرفت و عقل و تفکر و اینها، حوزه به اصطلاح ذهن، به مطالعه پرداخت. ولی ما این رو بخوام عرض کنم حالا در پاسخ این سوال شما، که نه، الزاماً پژوهش در حوزه ذهن به معنای پژوهش منطقی نیست. دقت بفرمایید، ممکن است که ما عالم ذهن را مورد مطالعه قرار بدهیم، نه از زاویه مباحثی که در منطق مطرحه، که به اصطلاح بخواهیم روش‌های تفکر درست را به دست بیاوریم، بلکه می‌خواهیم ببینیم اصلا خود ماهیت فکر چیست، انطباق ذهن با این چجور انطباق رابطه ای داره، قوای ادراکی ما، توان معرفتی ما چقدره. همون مباحثی که در معرفت شناسی مطرح میشه. نهایت میفرمایید حالا در حد کوتاه پاسخ این سوال شما، که ما بالاخره یک فنی به نام معرفت شناسی داریم، به قول آیان اپیستمولوژی. خب این معرفت شناسی با منطق از این نظر که به حوزه ذهن و مفاهیم و مطالب و امور درونی، امور ذهنی و درونی میپردازند، همگون هستند. اما اینکه رسالت هر کدام جداست، غرض و غایت هر کدام غرض ویژه‌ای است. منطق به مفاهیم ذهنی یا امور ذهنی میپردازد از نظر اینکه میخواهد روش و شیوه درست تفکر را به لحاظ صورت، حالا یا به لحاظ ماده بحث بکنه. ولی که در معرفت شناسی به اصطلاح حقیقت فکر، حقیقت اندیشه، مطابقت اندیشه با عالم رابطه، حالا مطابقت نمیگم، نوع ارتباط ذهن و عین چه نحو ارتباطی هست، مفاهیم بنیادی معرفت‌های خاستگاه معرفت چیست، اصلا معرفت‌های ما از کجا به وجود میاد، معرفت‌های تصوری تصدیقی، اینا یه سری بحث‌های دیگری است. روی هم رفته به اینا میگن معرفت شناسی. توجه می‌فرمایید، به اون بحث‌های منطقی هم میگن بحث‌های منطقی. پس این بنابراین حالا لازمش این نیست. خب ایشان میگوید از دکارت وقتی که موضوع، دقت بفرمایید، موضوع فلسفه از وجود منتقل شد به فکر و سر و کار فیلسوفان با شناخت و پژوهش درباره فکر بود، در نتیجه حق چیست، باطل کدام است، حقیقت کدام است، همین پرسش ها دوباره مطرح شد. اما پاسخ به این پرسش ها این بار این نبود که حق وجود است، باطل عدم است، حقیقت مطابقت ادراک با وجود است. نه دیگه، این پاسخ ها را نمیشه داد. پاسخ این است که حق و باطل را خود فکر مشخص میکنه، حقیقت را خود فکر و خود فهم و خود معرفت انسانی روشن میکنه. این چنین نیست که ما از قبل یک مبنا یا یک معیار از پیش ساخته به نام وجود داشته باشیم و ذهن را با آن وجود بسنجیم که اگر وجود دارد بگیم حقه و اگر نداره بگیم چیه؟ بگیم باطل. نخیر، در این فلسفه جدید مبنا و مقیاسی از قبل معین و مشخص که ما فکر و فهم و ادراک را با او بسنجیم وجود نداره. خود فکر باید خودش حق و باطل را هم خودش مشخص کنه، تعیین بکنه. حال که این جور شد، ما وقتی که به واقعیت یعنی واقع بینانه به این مسئله می نگریم، میبینیم فیلسوفان از نظر فهم، از نظر فکر و اندیشه یکسان نیستن. اگر مقیاس ما وجود باشه، وجود یکی در هر موردی، بالاخره وجود درخت مثلا وجودش یک وجوده دیگه، یک حقیقتی در خارجه یا وجودش در خارجه، اونجا ثبات هست. اما وقتی که این امر دائر مدار خود فهم و خود فکر شد، با توجه به این که انسانها در حوزه تفکر و فهم و اندیشه متفاوت و مختلفند و همه یه دست و یکسان نیستند، این خود به خود تکثر معرفت را به دنبال دارد. و چون معرفت و حقیقت و حق و اینها همه با همند، جدای از این عالم فکر و حوزه فکر چیزی نیست که ما ای را با او بسنجیم. خود فکر را باید با خودش سنجید، خودش مقیاس خودش را باید معین بکنه. توجه می‌فرمایید؟ به نتیجه اگر معرفت ها متکثره، حقیقت ها هم متکثره. مطابق با فهم هر کسی، حقیقت همان است که او می‌فهمد. نه این است که ما این فهم ها را بیاییم با یک حقیقت بیرونی بسنجیم، بعد بگیم این حقیقت داره، اون یکی حقیقت نداره، این درست و اون نادرست. نه خیلی، اینا فهم ها خودشان حقیقت را برای خودشون مشخص میکنن. خب حالا بر این اساس، این شد الان در حقیقت یک نوع بحث معرفت شناختی تا اینجا، بحث هرمنوتیکی نیست. تا اینجا نتیجه این تحقیق این میشود که بنابر نقلی که داریم عرض میکنیم که چون موضوع فلسفه در عصر جدید از وجود شناسی به فکر شناسی و ذهن شناسی و فهم شناسی تغییر کرد، یک، و چون با این چرخش باعث شد که یک ملاک بیرونی ورای ذهنی، بیرون ذهنی برای سنجش حق و باطل و حقیقت و بطلان در ذهن نداشته باشیم، خود فهم است و خود ذهن است که باید حقیقت را برای خودش معین بکنه. خب انسان‌ها هم در حوزه فکر و فهم متکثرند و متفاوتند، پس ملاک حق و باطل این دیگه میشه مختلف، میشه متکثر. حالا اگر همین بحث پلورالیزم معرفتی را که بحث معرفت شناختیه، تکثر در حوزه معرفت، اگر ما بیایم این را در هرمنوتیک وارد بکنیم، هرمنوتیک یعنی چی؟ یعنی میخوایم یک متن را، مثلا قرآن کریم را یا فصل این که حدیثی را یا هر متن دیگری را، متون دینی، ما میخوایم مطالعه کنیم، نتیجه این میشود که این تکثر فهم ها که هر کدام هم برای خودشون مقیاس برای حقیقت هم، اینا از این متن چیزی میفهمن، نمیشه تحمیل کرد گفت آقا این فهم شما درسته و اون فهم دیگری خطاست، او را با این بسنجیم. نه، این فهم ها هر کدام در عرض هم قرار میگیرن، یعنی اینجور نیست که یکی از اینا برجستگی پیدا کنه و فهم مقیاس بشه. این حاصل این مطلبی هست که ایشان بیان فرمودن در کتاب همینطور که میفرمایید دیگه، این در واقع همون نسبی گرایی هست، نسبی گرایی در حقیقت در بعد حق و باطل و به دنبالش در فهم متن و امثال. این رو ایشون در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، صفحه 57 و 58 بیان کردند. یک چند سطری از عبارات را هم اگر اجازه می‌فرمایید خدمتتون بخوانم که معلوم بشه این بیانی که بنده عرض کردم حالا چه مقدار با این عبارات هماهنگ هست. تحولی که البته ایشان معتقدن که حالا اگر بحث مفصل تری دارن در غرب میگوین دو تحول از این رخ داده کلن. تحول اول در تفکر، در حوزه تفکر انسان مغرب زمین رخ داده، و تحول دوم در ارتباطات اجتماعی و نظام و سازماندهی نظام اجتماعی. یکی مربوط به اندیشه است، یکی مربوط به حوزه اجتماع و حیات اجتماعی. پس در عالم غرب میگویند دو تحول عظیم رخ داده، یکی مربوط به حوزه تفکر، یکی هم مربوط به حوزه روابط و ارتباطات اجتماعی. حالا در قسمت اول اینجور میگویند: تحولی که در تفکر ایجاد شده عبارت است از آزاد شدن تفکر از وجود، چنان که در فلسفه مطرح می شود. تا قبل از دکارت تفکر معطوف به وجود بود، فلسفه فلسفه وجود شناسی بود، قرار بود آنچه را موجود است بشناسند و احکام و عوارض آن را از اون نظر که موجود است بدانند. بر همین اساس حق عبارت بود از وجود و باطل عبارت بود از عدم، و حقیقت آن گزاره‌ای بود که از موجود و عوارض آن حکایت می کرد. از زمانی که دکارت مباحث فلسفی جدید را مطرح کرد، تفکر از وجود جدا شده است. خود فکر متعلق تفکر قرار گرفته است. موضوع تفکر دیگه وجود نیست، موضوع تفکر خود فکر. انسان در فکر خود شروع به اندیشیدن کرده است. از آن هنگام که انسان در خود فکر شروع به اندیشیدن کرده، معیار ثابت و جزمی و نهایی برای صحت و سقم گزاره ها وجود ندارد. اون وقت معیار داشتیم، وجود بود، الان دیگه چنین معیار ثابت و جزمی نداریم. این خود تفکر است که باید معیار تفکر و حق و باطل و حقیقت و خطا را ارائه دهد. این گونه جدید از تفکر می‌خواهد معرفت را با خود معرفت توجیه کند، نه معرفت را با عالم واقع، عالم خارج، یعنی با وجود عینی. و با ظهور آن تحولی اساسی در تفکر ایجاد شده که آن آزادی تفکر از وجود است. تأکید روی حالا قضیه آزادی هم که دارن، که این ارزشی هم هست دیگه، این آزاد شده، یک قید و بندی بوده، الان دیگه بشر امروز بشر حریست، تفکرش از قید و بند وجود رها شد. این آزادی تفکر به این معناست که هیچ معیار از پیش تعیین شده ای برای صحت و سقم تفکر و محتوای آن وجود ندارد. دیگه ملاحظه می فرمایید، اینا که بنده عرض کردم همین ها بود. وقتی شما اجازه دادید خود تفکر معیار حق و باطل را معین کند، در واقع زمینه پلورالیسم معرفتی را به وجود آورده اید. در پلورالیسم معرفتی حقیقت می تواند متکثر باشد. حقیقت که می گفتیم انطباق ادراک هست با عالم واقع، ما دیگه چنین چیزی که نداریم، که این انطباق ادراک است با خود ادراک. ولکلن ادراکه و لکلن فکره و لکلن فهمه، این میشه تکثر. بله. پلورالیسم معرفتی نتیجه همون تحولی است که در تفکر اتفاق افتاده است. همین جریان تفکر است که در قرن بیستم یک گام دیگر به جلو رفته و فلسفه تحلیل زبان به وجود آمده است. این میخواد این مطلب رو داره، ایشون میگه که در قرن 18 و 19 به جای اینکه فیلسوفان درباره وجود خارجی و موجود من حیث و موجود به بحث بپردازند، به خود تفکر و معرفت اندیشیدن و درباره او به مطالعه پرداختن. نه حتی این رو میخواد بگه، اینه از زمانی که دکارت آغاز کرد، بعد از ایشون هم کانت خود این را شاخص‌تر نمایان‌تر مطرح کرد و دیگران. اون وقت در قرن 20 یه تحول دیگری هم رخ داد و آن این بود که اصلا موضوع فلسفه که از وجود به فکر منتقل شده بود، از فکر به زبان منتقل شد. فلسفه در عصر قرن 20 در دنیای غرب شد فلسفه تحلیل زبان. یعنی فیلسوف چیه؟ فیلسوف کسی نیست که درباره، یا رسالت فلسفه این نیست که درباره وجود و عوارض و احکام آن مطالعه کند، و نه کسی که درباره فکر و اندیشه به مطالعه بپردازد، بلکه کار فلسفه این است که درباره زبان مطالعه کند. رسالت های زبان، نقش زبان، گونه های زبان، مثلا زبان هنر، زبان اخلاق، زبان رمان، زبان رئال، غیر رئال، امثال این چیزا رو بحث کرد. این اشاره به این نکته دارن. مثلا اینکه گفتن در این فلسفه تفکر به زبان معطوف، این همین تا این عبارات هایی که خوندم نوع اول تحول بود، صفحه 57 58 کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین. خب ما بعد از اینکه این نظریه رو بیان کردیم، حالا به نقد و بررسیش میپردازیم و نکاتی را عرض میکنیم ببینیم که این نظریه چه مقدار میتواند پذیرفته باشد، اصولا قابل قبول هست، قابل قبول نیست. از اینجا شروع میکنیم. نکته اول، خب ببینید، نقد نسبی گرایی را اگر بخواهیم ما انجام بدیم، به اصطلاح نقد بکنیم نسبی گرایی را، حالا فارغ از این استدلال، یه وقت ما میخواهیم یک استدلال را، یک منطق را درباره یک نظریه نقادی کنیم، یک وقت میخواهیم خود مدعا یا خود نظریه را منهای استدلالش نقادی کنیم، دو حرف نقد میفرماییم. یک وقت مثلا کسی اگر میگوید که وجود مثلا اصالت دارد، یکی میگوید ماهیت اصالت داره، دو نوع نقد میشه مطرح کرد. یه نقد اینه که حالا ما کار به ادله طرف نداریم که ایشون دلیل آورده نیاورده، اصل خود نظریه و پیامدها و لوازم و ملزوماتش رو بحث دیگه. یه وقت ما فعلا کار نداریم که اون نظریه را بخواهیم نقادی کنیم. استدلالی که برای این نظریه ارائه شده میخوایم این استدلال را ببینیم، آیا استدلال درسته یا نه. ما فعلا در مقام این بحثیم. بله، میشود نسبی گرایی را، یکی از نقدهایی که پیوسته برش وارد کردن اینه که آیا این حرف شما خودش نسبی است یا مطلقه. عجب میفرمایید، این یک حرفی است که از قدیم گفتن، حالا هم میگن، آینده هم خواهند گفت، که به محض اینکه یک کسی آمد گفت آقا نسبیت در فهم، نسبیت در حقیقت، آیا خود این حرف شما هم که میگید حقیقت نسبی است، خود اینم نسبی است یا مطلق؟ میشه خودکش به اصطلاح. میگن به اینا اصول و قواعدی که انتحاری، خودکش، خودش ریشه خودش را میخوره، از بین میبره. حالا ما نمیخوام وارد این گونه بحثا بشیم. این اصل این حرف تا چه اندازه درست. اولین نکته ای که فقط اشاره میکنم، علاقه من هستم که این بحث به صورت اصولی و ریشه ای ما بیایم جلو. خب تا قبل از دکارت حالا به اصطلاح فلسفه قدیم به عبارتی. این که فرمودن که فلسفه قدیم درباره وجود بحث میکرد، درباره موجود بحث میکرد، حرف درستیش همینطوره و دو شاخه کلی هم داشت. با دقت بفرمایید اینجا یک حرفی خواهیم گفت. دو شاخه کلی داشت، فلسفه نظری و فلسفه عملی، یا حکمت نظری و حکمت عملی. در فلسفه نظری از سه در سه قلم رو بحث می شود. سه تا زیر مجموعه داشت فلسفه نظری که عبارت بود از ما بعد الطبیعه یا ماوراء الطبیعه که اصطلاحاً بهش می‌گفتن فلسفه اعلا یا فلسفه اولا، درست؟ یکی هم طبیعیات که مربوط به شناخت طبیعت بود، یکی هم ریاضیات. این سه شاخه زیر مجموعه حکمت نظری یا فلسفه نظری در قدیم. بخش دوم فلسفه ارسطویی و فلسفه به اصطلاح قدیم حکمت یا فلسفه عملی بود که اون هم سه تا زیر مجموعه داشت. یکی اخلاق، حکمت عملی در حوزه اخلاق، بایدها و نبایدهای اخلاقی. یکی هم سیاست مدن که مربوط به نظام اجتماعی بشر بود. یکی هم مسئله امور خانواده، به اصطلاح آیان تدبیر منزل. خب من حالا سوالی که میخوام اینجا مطرح بکنم در ارتباط با این سخنی که جناب آقای شبستری مطرح کردن، ایشان فرمودند فلسفه قدیم تا قبل از دکارت که درباره وجود بحث میکرد، ملاک حق و باطل وجود بود. اون چیزی که وجود داشت، یعنی وجود عینی داشت، حق بود. اون چیزی که وجود عینی نداشت، باطل بود. آیا همه این شش شاخه فلسفه ارسطویی یا فلسفه قدیم را شما مد نظر دارید؟ این حرفتون راجع به این شش شاخه است، شش شعبه است که الان گفتیم، یا فقط درباره فلسفه اولا میگویید؟ فلسفه اولا که درباره ما بعد طبیعه بحث میکنه، احکام کلی وجود را بحث میکنه، الموجود و به ماها و موجود. اگر نظرتون راجع به الموجود و به ماها و موجود یعنی فلسفه اولا باشه، حرف شما را قبول داریم. این سخن درست، یعنی گزارش درست نیست. ولی اگر چنانچه در یک نگاه وسیع تری دارید گزارش میدهید که میگوید فلسفه تا قبل از دکار، فلسفه قدیم در تمام شاخه هایش اینجور بود، این درست نیست. چرا؟ زیرا این ملاک را فقط میتوان در اون فلسفه اولا و طبیعیات پذیرفت. درسته، حق و باطل، حقیقت و خطا در این دو حوزه و این دو شاخه وجود خارجی است، حالا چه در طبیعیات باشه که مربوط به جسم و عوارض جسمه، چه در فلسفه اولا باشه که راجع به عوارض وجوده، بالاخره وجود عینی محل بحثه، حالا مجرد باشه یا مثلا غیر مجرد باشه، هرچی. درست میگه وجود یا علت یا معلول یا واجب یا ممکن یا حادثه یا قدیم یا واحد یا کثیر و امثال اینها. ولی در ریاضیات اینطور نیست. ریاضیات یک سلسله مفاهیمی هستند که اینا ذهنی‌اند. اینجور نیست که مثلث را که می‌خواهند حکمش را بیان بکنند قبلا باید یک چیزی در خارج به نام مثلث وجود داشته باشد تا این حکم صادق باشد، که بگوییم مجموعه زوایای مثلث که برابر دو قائم است. مثل اینکه بگیم که جسم متغیر است، الجسم متغیرون یا مرکبون من از ماده و صورت مرکبه یا از اکسیژن هیدروژن مثلا آب. اینجور که نیست که. در حوزه طبیعیات گزارش ها و ادراک های ذهنی ناظر به واقعیت طبیعیه، خارج از ذهنه. در حوزه فلسفه اولا هم همینطوره، اونم راجع به وجود عینی است که یا علت یا معلول یا واجب یا ممکن یا نمیدونم بالقوه است یا بالفعل و سایر احکام. ریاضیات اینجور نیست. اگر درباره عدد صحبت میشه که حسابه، یا درباره به اصطلاح سطح و حجم و مقادیر هندسی صحبت میشه، اینا کاری به حالا خارج نداره. بله لذا ریاضیات را در قدیم در فلسفه ارسطویی میگن فلسفه وسطا. فلسفه اولا داریم که همون امور کلی است، درست، راجع به وجود و موجود. فلسفه ادنا داریم که طبیعیات، بین این دوتا میشود فلسفه وسطا، حد وسط. دیگه میگن حد وسط بین اون فلسفه اولا و این طبیعیات اینه که قواعدش یصلح للانطباق علی الواقعیت المادیت الخارجیه. بخاطر اینه، نه اینکه صدق و کذبش دائر مدار خارج است، نه صلاحیت این که انطباق بر مصداق خارجی است. تخم مرغ رو شما بیا بگو یه تخم مرغ، دو تخم مرغ، سه تخم الی آخر، اما دو به علاوه دو میشه چهار. حالا اگه تخم مرغ و درخت و انسان هیچ چی نباشه، پس کاری نداریم. پس یه دونه آدم فقط تو دنیا هست، فکرم خدا بهش داده، میخواد بگه دو به علاوه دو میشه چهار، هیچ چی دیگه هم نیست اصلا که کمیت برش منجر بشه. این درسته، خود ذهن اینجا ملاک و معیاره، نه واقعیت خارجی. نمی‌فرمایید عرضم را؟ پس اگر ایشان که می‌فرمایند در فلسفه قبل از دکارت ملاک حق و باطل و صدق و کذب و حقیقت و خطا وجود بود، اگر این را در فلسفه اولا می‌گویند درست، یا در طبیعیات بگویند بازم درست، چون اینها از نظر فلسفه ارسطویی یا کلاً، حالا اینکه میگیم ارسطویی، امروزه هم همه فیلسوفانی که این را قبول دارن، اگه ازشون سوال بکنیم صدق این حرف شما را از کجا بفهمیم، میگه برو ببین محکیان انه من چی چیه، درسته یا نه. اگر میگم آب جسمون باردون سیالون، این باید در خارج اینجوری باشه، اما دو به علاوه دو میشه چهار، تا به خارج من کاری ندارم که، خود دستگاه ذهن من اینو میگه، دو به علاوه دو میشه چهار، تا کاری به کار عالم خارجم نداره، ولی صدق بر خارجم میکنه. میام سراغ اون حکمت عملی، سه شاخه حکمت عملی که اخلاق است و سیاست مدن است و تدبیر منزل. اونجا هم وجود خارجی وجود عینی ملاک حق و باطل نیست، مثل آنچه که در طبیعیات و در فلسفه اولا هست، یا در بصدا الهیات باید گفته میشه، اون نیست، بلکه عبارت است از مصالح و مفاسد جامعه بشری، یا فرد انسانی یا خانواده. حالا جامعه را دو قسم کنیم، به جامعه بزرگ یا جامعه کوچک خانواده باشه، یا نه اخلاق تو اخلاق امور فردیه دیگه، عمدتا حالا به صفات و خصوصیاته. بله، اینها یک سلسله بایدها و نبایدهای وضعی جعلی اعتباری است. البته ما قبول داریم این حرف را، مبانی خودمون همین را میگه، که این بایدها و نبایدهای اعتباری خواستگاه واقعی دارن. بله، اینا اینجور نیستن که پشتوانه واقعی نداشته باشن، والا دچار نسبیت اینا میشه ما. ولی مقام عرض بکنم که اینا در یک حد خلاصه نیستن، حالا از دقیق اینه که در یک تحقیق دقیق اگر آدم بخواد اظهار نظر بکنه و زوایای مطلب رو از هم باز کنه، اولا حکمت نظری را جدا کنه از حکمت عملی، حکمت نظری را هم در اون سه شاخه‌اش بگه. اگر چنانچه مقصود ایشان این باشد که فلسفه قدیم، یعنی اون فلسفه اولا، دیگه کاری به کار اون شاخه های دیگر نداشته باشد، برای ما هر را قطعا اینجا قبول داریم، بحثی نداره، که از دیدگاه فیلسوفان مثلا قبل از دکارت این بود. حالا باقی میمانه این که آیا واقعا دکارت آمد و ملاک صدق و کذب و حق و باطل رو از وجود برید و جدا کرد، نسبت به این طرف گزارش ایشان که می‌فرمایند دکارت و پیروان او و بعد از او آمدند و فلسفه را که موضوعش وجود بود، وجود شناسی، آوردن راجع به فکر، نتیجهش هم این شد که اصلا ملاک حق و باطل هم عوض شد، یعنی چرخش در موضوع متعلق بحث فلسفی به تحول در ملاک در معنی حق و باطل، به تحول در معنای حق و باطل و ملاک حق و باطل هم انجامید و لذا نسبی شد. این را دیگه حالا چون فرصت گذشت انشاءالله پیگیری میکنیم در جلسه آینده تقدیم میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.